من رفتم دنبال اینها، اینا رو پیدا بکنم. هرچی گشتم تاریکم بود. کبریت زدم، به هر حال اینا رو پیدا کردم. خیلی وحشت زده شده بودم، حقم داشتن. به هر حال باهاشون صحبت کردیم، اینها رو آوردیم بیرون. وقتی اینا رو آوردیم بیرون که حرکت بکنیم بیان به سمت عقب، به سمت واحدمون، یکی از اینا برگشت گفت یه نفر دیگه مون تو هست. اون شخصم رفتم آوردمش بیرون. از همین عناصر محلی بود که از منطقه عین خوش عقب نشینی کرده بودن، اومده بودن اونجا. خب ایشون فارسی خیلی آشنایی نداشت، ما هم خیلی عربی آشنایی نداشتیم. جست گریخته با زبان اشاره با هم دیگه صحبت کردیم. از وضعیتی که این دشمن نابکار به اینها برای اینها ایجاد کرده بود صحبت کرد. خیلی در شخص خود من اثر گذاشت، خیلی. همون لحظه تصمیم گرفتیم که تا این دشمن نابکار رو از خاکمون بیرون نکنیم، خدا شاهد قسم، از اینجا یک قدم عقب‌تر نیم. ای کاش اون نفر بود، اون وضعیتی که در طول 20 روز از جنگ گذشته بود. زدن هستید که شروع جنگ تا ارتش عراق برسه به پای پل کرخه حدود 7 روز طول کشید. همکاران ما که اینجا بودن به هر حال جنگ و گریز عقب نشینی تا رسیده بودن پای پل کرخه. فرداش این شناسایی رو ما انجام دادیم، فرداش این عملیات انجام شد. عنوان عملیات 23 مهر اون زمان بیشتر معروف بود. در این عملیات هدف ما عقب راندن دشمن بود. بر حسب همون شرایطی که گفتم، نداشتن اطلاعات کافی، نداشتن پرسنل کافی، نداشتن تجهیزات، چون ما با خیلی سرعت عمل حرکت کردیم. ممکنم تجهیزات هم داشتیم ولی نه، شاید اون تجهیزات مورد نیاز نرسیده بود هنوز به منطقه. هدف این بود که دشمن از این جلوتر نیاد. البته ما با هدف این حمله کردیم که دشمن رو عقب بزنیم. اون عملیات انجام شد. حالا اون عملیات خودش چجوری انجام شد، اون خودش قصه جداگانه‌ای داره. تقریبا اون روز که شروع شد، پایانش رو میتونیم بگیم که اون روز هفته بعد از ظهر بود. ولی این مطلب رو میخوام بگم که دشمن فهمید کسی جلوش هست، فهمید که دیگه از این جلوتر نمیتونه بیاد. اونجا خط پدافندیشو گذاشت. به هر حال یک سال و نیم از جنگ گذشت، خط در اونجا تثبیت شد. مستظر هستید برای عملیات عبور از رودخانه بسیار عملیات مشکلیه. اگر اون روز ما این حرکت رو انجام نداده بودیم، همین سرپل کوچیکی که دست ما بود و بعدها گسترشش دادیم، شاید به 2-3 کیلومتر رسوندیمش، شاید ما برای اجرای عملیات فتح المؤمنین خیلی مشکل داشتیم. اگر دشمن اومده بود ساحل غربی رودخانه اونجا مستقر شد، ما اون موقع باید از رودخانه عبور میکردیم و بعد از عبور به دشمن حمله میکردیم. ولی همین سرپل کوچک و در فاصله این یک سال و نیم تا عملیات فتح المبین که یه مقداری وسعت دادیم، این بسیار چیز خوبی بود برای ما، برای شروع عملیات فتح المبین.
ای کار علیه ظالمان پیشه ما، چون در ره دوست دادن اندیشه ماست. هرگز ندهیم تن به ذلت هرگز، در خون زلال کربلا ریشه ماست.
به پایان برنامه امروز خاطرات ماندگار رسیدیم. تا خاطرات ماندگاری دوباره، خدا نگهدار.
ای فاتح فتح الفتوح، نام تو ای امیر جبهه ها، کی رود از ضمیر یاران، یاد تو مانده در دل زمان، تا ابد راه پاک تو جاودان. پر کشیدی از دل زمین، شدی ز قید تن رها، رفتی از کنار ما به آسمان ها، پر کشیدی از دل زمین، شدی ز قید تن رها، در غم فراق تو دریغا، دریغا.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، در این شهید جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
عزیز قدس،
شخصیتی که همه سرویس های جاسوسی غرب و بعضن عرب و رژیم صهیونیستی مشترکاً او را تعقیب می کردند و 25 سال پیوسته همه اقدامات اونها را نقش بر آب کرد و شکست داد، از او شناخت دقیقی داشتند، لذا با عبارت های بلندی یاد کردند.
آمنون لیپکین شهاک، فرمانده وقت ستاد کل نیروهای دفاعی اسرائیل.
فرد جسور با هوش بود و برای رژیم صهیونیستی خطر بسیار جدی بود.
نقطه غزه در جنوب فلسطین و نقطه لبنان در شمال فلسطین نقاط اضطراب و تولید اضطراب دائمی و نگرانی و اساس فروپاشی رژیم صهیونیستی است. یه وقت یادم هست تو ساختمان عملیات اون نشسته بودم، گفت بیا اینجا، پرده رو کنار زد، گفت اون طبقه را میبینی؟ اون طبقه یک دوربین با یک تیم من را مراقبت میکند. به رغم اشراف شدیدش با دشمن همراه میامد تا نقطه ای که دشمن را با کل امکاناتش منهدم میکرد. بارها امریکایی‌ها آمدن شکست خوردن، کشته شدن، خارج شدن. اسرائیلی‌ها آمدن شکست خوردن، کشته شدن و خارج شدن.
واصف عریقات، تحلیلگر مسائل نظامی و استراتژیک.
اماد مغنی بار اول در سال 1947 در تشکیل پیکر برادر شهیدش مورد هدف قرار گرفت، چرا که از همون ابتدا حاج عماد و تهدید بزرگی می‌دونستن و پیشبینی می‌کردن که وی می‌تواند چه قدرت غیر قابل مقابله‌ای برای اونها باشد. حاج عماد پایه و پل‌های همکاری بین فلسطینی‌ها، لبنانی‌ها، ایرانی‌ها، عراقی‌ها و سوری‌ها علیه امپریالیست آمریکا و هسته مرکزی آن رژیم صهیونیستی ایجاد نمود. بنای محوریتی با مرکزیت فلسطین را شکل داد.
در فروپاشی بعث در عراق هم به مجاهدین عراقی همت گماشت و کمک کرد و تلاش کرد. همین شخصیت قدرتمند و اسطوره که دنیا از اون با عبارات بسیار بلندی یاد کرده.
رابرت بایر از مسئولین سابق سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA:
صراحتاً اعلام می‌کنم این فرد نبوغ خاصی داشت و همواره آرزو داشتم کنارش می‌نشستم تا نظرات سیاسیشو جویا بشم، حتی بفهمم در مورد ایالات متحده چه نظری داره، یا درباره اسرائیل و موساد و یا آینده خاورمیانه چه عقیده‌ای داره. در آخر هم هیچ کدام از این نظرات به صورت دقیق برام مشخص نشد.
علی عبدی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
هم تو سازمان‌های امنیتی، هم تو سازمان‌های نظامی، هم تو سازمان‌های چریکی سه دسته نخبه داریم. دسته اول کیان؟ دسته اول نخبه‌هایی هستن که سازمان دهنده و تشکیلاتیه، یعنی عنصر تشکیلاتیه. سازمان رو میتونن درست بکنن و مدیریت بکنن. دسته دوم نخبه‌هایی هستن که طراح و برنامه‌ریزن، اصطلاحاً میتونیم بهشون بگیم استراتژیستن. و دسته سوم نخبه‌هایی داریم که بهشون میگیم فرمانده‌های میدانی، یعنی طرح‌های عملیاتی رو در عرصه میدان پیاده می‌کنن و به پیش می‌برن. نادر اتفاق می‌افته یه نفر جمع هر سه تا باشه. اون چیزی که عماد مغنیه رو خیلی جذابش می‌کنه، عماد مغنیه جمع هر سه تاست.
به این دلیل این جمله‌ای که دبیر کل محترم جهاد اسلامی گفت، در هر موشکی که از فلسطین شلیک می شود شما اثر انگشت عماد مغنی را در آن می بینید، این حرف درست است. قصاص خون عماد برچیدن و بنیان کن کردن این رژیم کودک کش صهیونیستی.
لقد توکلکم عماد بغنی خلفه عشرات الالاف من المقاتلین المدربین المجهزین الحاضرین للشهر.
من یاد این جمله امیرالمؤمنین در شهادت مالک افتادم. امیرالمؤمنین با عظمتش، با شجاعتش، با لیلت المبیتش، با احدش، با بدرش، با خیبرش، با فتح مکهش، با همه عظمتها و مناقب بلندش، وقتی مالک شهید شد گریست و اون جمله بلند را فرمود: مالک و ما مالک، والله لو کان جبلن لکان فندا و لو کان حجرن لکان سلدا، لا یرتقی الحافر و لا یوفا علیه الطائر. بعد فرمود: والله لیحدن موت که عالما و لیفرحن عالما. او همین گونه بود. شهادت او عالمی را ویران کرد و عالمی را خوشحال کرد. عالم اسلام را در اندوه فرو برد و عالم دشمن را خوشحال کرد.
عماد در 1980 بلایی سر آمریکا در لبنان آورده که قبلش نظیر نداره، بعدش هم نظیر نداره. مثال میزنم، در واقع یکی از موارد بیشماری که انجام داده نابود کردن سرفرماندهی سازمان سیا در لبنان هستش.
همه بیانات دنیا را من یا اغلبش را دیدم. صدها مقاله، بیان و خطاب حول عماد نوشته شده. هیچ کس نتوانست عماد را ذم کند. همه بدون استثناء ناخودآگاه دشمنانشون با بیانشون عماد را مدح کردند.
آمنون لیپکین شهاک، فرمانده وقت ستاد کل نیروهای دفاعی اسرائیل:
عماد مهدی فرد جسور با هوش بود و برای رژیم صهیونیستی خطر بسیار جدی بود.
شبتای شافیت، رئیس وقت موساد:
عماد مهدی هوشی، سرشار، ذکاوت و شناخت فوق‌العاده داشت. او همچنین توانایی ویژه و قدرت فراوان در برنامه ریزی و اقدام در سطح منطقه را داشت.
و این حالت را من در امام فقط دیدم. در زمان ارتحالش دشمنانش که نقد می کردن چیزی جز تقدیس و مدح نمی توانستن انجام بدند. لذا همه کسانی که عماد را در بیرون نقد کردند او را مدح کردند با عبارتهای بلندی.
و عماد مغنیه در همون دهه 1980 در سنین 23-24 سالگی عملا هر سه اینا رو به خودش جلب میکنه با ایجاد یک تشکیلاتی به نام سازمان جهاد اسلامی در لبنان، که عملا هم خودش عنصر سازمان دهنده و تشکیلاتیه، هم طراح و استراتژیسته و هم فرمانده میدانیه و طراح خودش رو خودش پیش میبره. و در طی کمتر از 4-5 سال، یعنی از همون 1982 که کارش شروع میکنه تا سال 1984-5، عملا باعث اخراج آمریکایی از لبنان میشه. به خاطر همینه که خانم ایلان دایان، برنامه‌ساز اسرائیلی، میگه که او کسی بود که در 22 سالگی آمریکا رو از لبنان اخراج کرد.
شخصیت عجیبی بود عماد. با کسانی که دور بودن از حزب الله، دشمنی میکردن با حزب الله، ناگهان در درون خانه هاشون وارد میشد، با اونها بحث میکرد، سعی میکرد اونها رو قانع کنه، سعی میکرد اونها رو در مسیر حزب الله همراه کنه. اونجا که نمیتوانست، اون وقت بر میافروخت، میگفت من رضوان نیستم، من عماد مغنیه‌ام. کلمه ای که برای خیلی ها روباور بود. وقتی میگفت من رضوان نیستم، من عماد مغنیه هستم، همه در محاسبات خودشون حساب کار خودشون رو میکردن.
دیوید برکای، مسئول سابق در گروه اطلاعات اسرائیل:
ازش خیلی میترسیدم، هنوزم ازش میترسم.
لذا در جایی که خیلی ها باید با گردان میرفتن، با حمایت های سنگینی میرفتن، او تنها میرفت، گفتگو میکرد به خارج میشد. مثل شمشیر و برق فرود می آمد و مثل یک شبح ناپدید می شد.
به دلیل تمرینات دقیق به فشرده ای که از 2000 تا 2006 یعنی از فرار رژیم صهیونیستی به شکستش در جنوب لبنان شروع شده بود، این لاینقطع این تمرینات و آمادگی ها تا 2006 به عنوان طرحی که حزب الله پیش بینی کرده به نام طرح سید الشهدا استمرار داشت. خب مدیر این طرح عماد، طراح این طرح هم عماد، نظر اون چیندمان دقیقی کرده بود که در مواجهه با دشمن چگونه عمل بکنه.
هذا من ابداعات الحاج قاسم والحاج عماد والاخوه في المقابله.
مقابله با رژیم صهیونیستی یکی از نوآوری‌های حاج قاسم و حاج عماد و برادران مقاومت بود. حاج قاسم در همه سطوح مشارکت داشت، هم در سطح تفکر و هم در برنامه ریزی و عمل. یعنی اولا او در همه ایده ها شریک بود،
یعنی هو شریک فی کل هذه الافکار.
با برادران مقاومت بحث و تبادل نظر می کرد تا زمانی که طرح‌ها اصلاح می شد.
هو یقبلها و یناقشهم فیها او یتم تصحیحها او تعدیلها.
مورد دوم تایید و نهایی کردن این روش‌ها و نوآوری‌های جدید بود. و مورد سوم تعهد ایشان مبنی بر تأمین تمام نیازهای لوجستیکی و مالی و اینها بود و عملا در هر سفر به ایران و در بازه‌های زمانی مختلف این مسائل رو تأمین می‌کرد.
وهذه من عندما نتحدث عن قيادة الحاج قاسم سليماني
ما برای اینکه بتوانیم دشمن اسلام را در همه عالم اسلامی به زانو در بیاریم، شرط اون این است که ما همه قابلیت‌های جهادی را احیا کنیم. اون کسی که ارتباط گروه‌های فلسطینی را با مرکز حامی مقاومت اتصال داد عماد مقنیه بود. آورنده اولیه یاسر عرفات به ایران عماد مقنیه بود. او که با فتحی شقاقی و دیگر رهبران امروز جهاد اسلامی و شهدای دیروز جهاد اسلامی را تأسیس کرد عماد مقنیه بود. او که دست پری در حماس داشت و تلاش بالایی برای قدرتمند کردن حماس، جبهه خلق، همین جریان برادر عزیزمون جناب آقای احمد جبرئیل داشت عماد مقنیه بود. این اعتقاد را داشت ما اگر بخواهیم دشمن را به زانو در بیاریم باید همه مناطق جهادی را تبدیل کنیم به نقاط مقاومت اساسی و شکست ناپذیر در مقابل دشمن.
این چهره چهره‌ای که اگرچه روی تجربیات گذشتگان خودش من جمله همین ابو جهاد یا حسن سلامه یا ودی حداد ایستاده، اما عملا مسیر مقاومت رو چند گام در یک جهش تاریخی به پیش میبره که کمتر از 20 سال بعد، یعنی در 1985 رو اگه شما در نظر بگیرید، 2005-2006 طعم بزرگترین شکست نظامی رو به اسرائیل از ابتدای تأسیسش تا اون زمان بهش میچشونه.
در بیروت کاروان شادی موتورسواران در جای جای شهر به حرکت درآمد.
این پیروزی در مسیر وعده آزادی قدس شریف است. پیام رهبر عزیزمان از ایران اهمیت این پیروزی بزرگ را به روشنی بیان کرد.
روزهای اولی که جنگ 33 روزه تمام شده بود صهیونیست‌ها میگفتن نه ما شکست نخوردیم. حالا این گزارش این کمیته وینوگراد قضایا رو برملا کرده. حالا اینا خیلی هم ظاهرسازی کردن که خیلی آبروریزی هم نشه، اما کاملا پیداست یک ارتش مجهز آمریکا هم مستقیما وارد شد. اینو بدانید آمریکا در جنگ 33 روزه لبنان مستقیم وارد شد، هم پشتیبانی کرد هم مستقیم وارد شد بی سر صدا. همشون شکست خوردن. از کی؟ از یه عده جوان که وسیلهشون عبارت بود از اعتماد به نفس، اتکال به خدا و نترسیدن از مرگ، ایستادگی در میدان، تمارزن شکست بدن. این افسانه شکست ناپذیری قدرت ها اینجوری باطل میشه.
فقط تحت امر حضرت آیت الله سید حسن نصرالله نبود. من میگم حضرت آیت الله، من در جایگاهی نیستم تعیین مقام فقهی کنم برای کسی، اما او آیت الله است، چون خیلی از نشانه های آیت الله را در مقابل دشمنان خدا دارد. او آیت الله ایستاده در مقابل دشمنان خداست و آیت الهی است. آیت الهی یعنی چی؟ آیت الهی در فقه فقط. او در مقابل این آیت الهی، در مقابل این شخصیت کم نظیر روحی فدا مثل سید حسن نصرالله متواضع بود. ممکن بود در موضوعی که او امر میکرد اماد نظر مخالفی داشت، اما خودش را ملتزم به اجرای اون میدانست.
الکلمه الان للاستاذه فاطمه بنت الشهید عماد مغنیه.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين.
خطاب به امام خامنه‌ای، دختر شهید عماد مغنیه.
سیدی و ولی سماحة قائد الامه،
ای رهبر امت، روح من فدای شما. برادران و خواهران، درود بر شما از قلب مقاومت و مقاومت کنندگان از لبنان عزیز، میدان دفاع از فلسطین
و ساحه الدفاع عن فلسطین.
در کنار همه شهادت هایی که اتفاق می افتد، روزانه ده ها کودک با همین مدرسه و با همین نشانی متولد می شوند و جای پای اونها را و جای خالی اونها را پر می کنند.
کشور شهید سید عباس موسوی، شهید شیخ راغب حرب، فرمانده شهید عماد مغنیه، کشور رهبر مقاومت، مرد با ایمان و استوار، سرور ما حضرت سید حسن نصرالله.
این شهید حاج عماد خودشو فرزند امام میدانست، یعنی واقعا اگر با یه جوان خودمون مقایسه کنیم، او معتقد نبود که این جوان ایرانی به امام از اون نزدیکتره. اون خودشو به قدر یک جوان ایرانی فرزند امام و نزدیک به امام میدانست. چرا؟ چون امام به او روح داده بود.
فاطمه دختر شهید عماد مغنیه، خطاب به امام خامنه ای.
سیدی انا ابنتکم فاطمه.
آقای من دختر شما فاطمه هستم، دختر سردار شهید عماد مغنیه، رزمنده بزرگی که بیش از 25 سال تلاش همه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی را خنثا کرد، شبکه‌های اطلاعاتی دشمن را خراب کرد و حیثیت دو ارتش از بزرگترین ارتش‌های جهان یعنی آمریکا و اسرائیل را از بین برد.
امام او را زنده کرده بود. اینجور جوان ها همیشه در لبنان و در فلسطین و در غزه و در همه جا بودن، اما اینجور کارهای بزرگ از اینها سر نمی زد. چی فکر می کرد جوان های لبنانی با سلاح های معمولی بتوانند ارتشی را که ادعا می کنه یکی از بزرگترین ارتش‌های دنیاست اونجور با افتضاح عقب بزنند؟
اليوم انا مع المئات من ابناء عماد مغنيه.
اکنون که ستمگران یکی پس از دیگری در حال سقوط هستند و خورشید اسلام دوباره طلوع می‌کند، من به همراه صدها تن از جوانان انقلابی مقاومت به ایران آمدیم تا از نور انقلاب اسلامی و از رهبر فرزانه و بزرگ خود الهام بگیریم که چگونه راه شهدایمان را ادامه دهیم و خون پاکشان را حفظ کنیم.
اون چیزی که قصاص خون عماد است شلیک یک موشک نیست. اون که قصاص خون عماد است کشتن یک نفر نیست. قصاص خون عماد و همه عمادهایی که در فلسطین و لبنان به شهادت رسیدند و در ایران و در جاهای دیگر با توطئه رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، قصاص خون عماد برچیدن و بنیان کن کردن این رژیم کودک‌کش صهیونیستی است.
شبتون بخیر باشه عزیزان شنونده. با تمام وجود از خداوند متعال میخواییم که انشالله به زودی زود شاهد نابودی رژیم اشغالگر قدس و پیروزی مردم مظلوم غزه و فلسطین در این نبرد نابرابر باشیم. از رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت در خدمت شما عزیزان شنوندگان خوب همراه هستیم و برنامه شمیم احکام رو تقدیمتون میکنیم.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما گرامیان شنوندگان محترم برنامه شمیم احکام و در خدمت شما هستیم با یک حکم کلی دیگری از احکام وقف. چرا حکم دیگر؟ چون در برنامه قبل هم ما یکی از احکام کلی مربوط به وقف رو با اون مالی که میشه وقف کرد گفتیم، و اما اون چیزی که در این برنامه میخوام عرض کنیم این که مال موقوف قابل برگشت نیست هیچ وقت، و هر چه وقف شده باشد و برای هر چه وقف شده باشد. نگاه کنید، وقتی که چیزی رو شخصی وقف کرد، حالا خانه باشد، باغ باشه، زمین باشد، مغازه باشد، کارخونه باشه، انبار باشه، یا یک وسیله نقلیه باشه، یا مثلا حیوانی باشه، درختی باشد، هرچ، این یک. دو، برای هر مصرفی وقف کرده باشد، مثلا وقف کرده برای فقرا، وقف کرده برای جوانانی که نیاز به ازدواج دارن، وقف کرده برای کتابهای درسی افراد نیازمند، وقف کرده برای یک بیمارستان، وقف کرده برای یک مسجد، وقف کرده برای حسینیه، وقف کرده برای مدرسه، بس تمام موارد. وقتی که وقف شد دیگه قابل برگشت نیست.
بیان احکام کلی و مسائل مرتبط با آن با توضیح حجت الاسلام و المسلمین استاد فلاح زاده.
عرض کردیم که هر چه باشد و برای هر موردی وقف کرده باشد، مورد صحیح وقف کرده باشد، و در هر زمانی، یکی در هر زمانی یعنی ممکنه بگی آقا من همون 10 دقیقه بعدش پشیمان شدم، منصرف شدم، یا ممکنه 10 سال بگذرد، یا ممکنه نه خودش فقیر بشود. حالا اون وقف مشروط باز بحث دیگری داره که اگر فرصت شد آینده عرض میکنیم، اما یه حکم کلی میتونیم بگیم مالی وقتی که وقف شد دیگه قابل برگشت نیست. نمیتونه شخص بگه که من خلاصه اینی که وقف کرده بودم حالا خودم نیاز دارم، یا نه میخوام بفروشم مثلا، یا گاهی اوقات هست که موردی رو وقف کرده که پشیمان میشه، میمینه یه مورد بهتری بوده، نیاز بیشتری بوده برای همچون مالی که واقعا هم در راه خدا وقف بشود. آیا میتونه مثلا این رو از اون وقف اولی برگردونه و یه مورد دیگه ای رو وقف کنه؟ نه، اینم حالا در برنامه بعد بیشتر توضیح میدیم. اما به طور کلی اینجوری نیست که مثل مال موهوب باشد. مال موهوب یعنی مال بخشیده شده، مال هبه شده، در برخی از صور قبلا هم عرض کردیم قابل برگشته. اما مال موقوف یعنی مالی که وقف شده دیگه قابل برگشت نیست. طرف اگر منصرف بشه، یا قطعه زمین رو وقف کرده بوده هنوزم مسجد نساختن، یعنی به عنوان وقف تحویل داده، یا نمازگزاران اونجا مثلا فرض فنگلن نماز خوندن به عنوان مسجد، اگر چند روز بعد، حتی چند ماه بعد، چند سال بعد، یک رشد قیمت بسیار بسیار مضاعفی پیدا کرد، یا خیابانی اونجا احداث شد که خیلی قیمتش رفت بالا، آیا طرف میتونه به اصرا انصراف بده از این وقت و برگرده به خودش؟ نه، قابل برگشت نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.